ساعت 7 بامداد در ایران است. محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای بامدادی ما باشید. در ادامه خواهید شنید و دید. مایک پومپئو میگوید رهبران جمهوری اسلامی ایران از ترورها در اروپا خبر دارند. جدال لفظی وزرای خارجه ایران و آمریکا بر سر کمک به سیل زدگان. ظریف میگوید آمریکا مانع وارد شدن کمک‌ها به حساب‌های هلال احمر شده. پومپئو میگوید آمریکا آماده کمک از طریق هلال احمر است و سوء مدیریت حکومت ایران باعث فاجعه شده. و نیروهای ژنرال هفتر حمله برای تصرف پایتخت لیبی را آغاز کردند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید رهبران جمهوری اسلامی ایران از جمله حسن روحانی از ترورهایی که در اروپا انجام میشود اطلاع دارند و اجازه میدهند که چنین اتفاقی بیفتد. آقای پومپئو در یک نشست خبری در حاشیه همایش ناتو در واشنگتن در پاسخ به پرسش بخش فارسی صدای آمریکا از ادامه کارزار ایران برای سوء قصد و ترور در اروپا خبر داد. کشورهای اروپایی جمهوری اسلامی ایران را به بمبگذاری و سوء قصد مخالفان خود در اروپا متهم می‌کنند. مایک پومپئو همچنین با اعلام اینکه تهدیدهای جمهوری اسلامی زیاد است گفت آمریکا از جمهوری اسلامی می‌خواهد که رفتاری عادی مانند دیگر کشورها داشته باشد. به گفته آقای پومپئو واشنگتن با متحدانش در جهت بی اثر کردن تهدیدهای ایران همکاری میکند و از طریق تحریم ها در پی محدود کردن منابع مالی ایران است. آقای پومپئو در نشست ناتو نیز گفته بود ناتو بعد از خطر کمونیسم حالا باید برای خطرهای ناشی از روسیه، چین و جمهوری اسلامی آماده باشد. حکومت ایران اتهام های تروریستی علیه خود را رد میکند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در بیانیه‌ای که در توییتر منتشر شده اظهارات مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا درباره کمک به سیل زدگان ایرانی را غیر حرفه‌ای، مداخله‌گرانه و عوام فریبانه خواند. آقای ظریف و متهم کردن مقام‌های آمریکا به اعمال به گفته او تروریسم اقتصادی علیه ملت ایران گفته است مقام‌های آمریکا مانع واریز شدن کمک‌های مالی ایرانیان خارج از کشور به حساب‌های هلال احمر ایران برای کمک به سیل زدگان شدند. پیشتر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته بود آمریکا آماده است تا از طریق صلیب سرخ جهانی و جوامع هلال احمر به سیل زدگان در ایران کمک رسانی کند. به گفته آقای پومپئو این نهادها می توانند کمک های نقدی را به هلال احمر ایران منتقل کنند. آقای پومپئو در بیانیه خود حکومت ایران را به سوء مدیریت در شرایط اضطراری متهم کرده و گفته بود در سیل اخیر حکومت ایران نهادهای خارج از کشور را مقصر اعلام کرده، در حالی که به گفته او سوء مدیریت خودشان باعث این فاجعه شده است. ژنرال خلیفه حفتر یکی از فرماندهان قدرتمند نیروهای مسلح لیبی روز پنجشنبه در یک پیام صوتی دستور حمله برای تصرف ترابلس پایتخت را صادر کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم الى جيشنا المرابط على تخوم طرابلس في كافه المحاور.
به نام خداوند و خطاب به واحدهای ارتش در تمام محورهای ترابلس، امروز با کمک خداوند راه موفقیت آمیزمان را کامل می‌کنیم و همانطور که وعده داده بودیم به تقاضای هموطنانمان در ترابلس پاسخ می‌دهیم. صبرمان به پایان رسیده است.
لیبی هم اکنون دو دولت دارد و ژنرال حفتر که از دولت مستقر در بنغازی حمایت می‌کند تلاش می‌کند دولت موسوم به وفاق ملی را که در ترابلس مستقر است سرنگون کند. گزارش ها حاکی‌است درگیری های شدید در جنوب ترابلس شروع شده و نیروهای ژنرال حفتر دو شهر در نزدیکی پایتخت را تصرف کردند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد و نیز آمریکا، فرانسه، انگلیس و ایتالیا خواستار توقف تنش ها شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از 3 دیپلمات در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نخواستند نامشان فاش شود از بازرسی از انبار ترقوزآباد در نزدیکی تهران خبر داده است. پیش از این بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ادعا کرده بود که ایران انباری مخفی برای نگهداری مواد رادیواکتیو در اختیار دارد.
in the Shorabad district of Tehran.
یک مقام ایرانی در گفتگو با رویترز این بازرسی را تایید کرده است. قرار است گزارش رسمی این بازرسی خرداد ماه منتشر شود. مقام های اسرائیلی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به انتشار این گزارش واکنشی نشان ندادند. روز چهارشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز در دیدار با یوکیا آمانو مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار ادامه راستی آزمایی فعالیت ایران شده بود. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم همچنان همراه ما باقی بمونید و شنونده و بیننده برنامه فرداگرام باشید. کاری از بنیامین صدر. این برنامه رو با هم ببینیم.
سلام، بنیامین صدر هستم. در فرداگرام این هفته همراه شما هشتگ‌های انتخاب شده و موضوعات پررنگ شبکه‌های اجتماعی رو مرور می‌کنیم. غم سیل و انتقاد کاربران از تعلل مسئولان در امداد رسانی به پل دختر و شهرهای آب گرفته دیگر.
بچه سلام، اینا شامپاین اورینتال برند اسپانیایی من است، خیلی باحال، می‌خوام بهتونشون بدم.
مرگ با نوشیدنی الکلی تقلبی در ایران، کاربران درباره ممنوعیت مصرف مشروب الکلی و پیامدهای آن چه گفتند؟
همه چی که بعد دیگه یه جدید رفت فقط بالا.
آره
یعنی دیگه
فوتبال برتر با میساقی جای 90 و فردوسی پور را گرفت. سفارایی موافقان و مخالفان در شبکه‌های اجتماعی. در ادامه این فرداگرام ابی و یاد آتنا دائمی زندانی سیاسی. این هفته هم مثل هفته پیش سیل سراسری مهمترین موضوع شبکه‌های اجتماعی بود، با این تفاوت که این بار پل دختر و معمولان جای آقلا رو گرفت و سیل دار و ندار ساکنان این مناطق رو با خودش برد و خانه و کاشانه مردم رو ویرانه کرد.
این وضعیت خونشونه، یعنی در اصلا باز نمیشه.
آره در باز نمیشه. بیا این زود پزش میشه.
هنوز هیچ کدوم از مسئولین و مدیران شهرستان اصفهان نیومدن براورد کنن وضعیت مردم رو، ببینن مردم چی میخوان، حتی از مواد غذایی، آب، نور.
اینجا هیچ کمکی نداره،
هیچ گونه کمکی باید ساعت نشده و نیومد.
سیل که تقریبا از ابتدای سال نو از شمال ایران آغاز شد، 400 شهر و روستای ایران رو دست کم در نوردیده و جان ده ها تن از شهروندان رو گرفته. اما در تعلل و بی‌برنامگی نهادهای مسئول، مردم مناطق محروم و در خطر خودشون کار امدادرسانی رو انجام دادن. درباره همیاری مردم، مهناز اجتهادیان در صفحه فیسبوک خودش نوشت: سیل نشون داد که مردم خودشون باید به فکر خودشون باشن و نظام فاسد به تعبیر این کاربر در فکر مردم نیست. کاربری به نام طاهرینیا هم در اینستاگرام خودش با انتشار تصویری از ویرانی‌های سیل نوشت: زیرساخت‌های نامطمئن، ساخت و سازهای غیرفنی، ضعف جدی تجهیزات راه رو برای سیل فراهم کرد تا مردم داغدار و بی‌خانمان بشن. هانی افتخاری هم توییت کرد: دلیلی که خیلی از مردم با همه هشدارها حاضر به ترک خونه هاشون نیستن، بی اطلاعی از خطرات سیل نبود و نیست، بلکه ترس از دست دادن زندگی و چیزهایی که سالها براش زحمت کشیدن. فرض کن داراییت یک شب بر آب بره و کسی پناهت نباشه. احسان هم در توییترش نوشت: سیل میزنه به خونه و زندگی و جون آدم‌ها، با این وام‌هایی که میدن چی میشه خرید؟ اون هم مردم محروم معمولان و پل دختر و درود و جاهای محروم دیگه ایران. ساسان آقایی اما در حساب توییترش نوشت: اگه با یک آتش‌سوزی ساده پلاسکو میریزه، اگر ویرانی یک زلزله تا دو سال بعد بر سر مردم آواره، اگر بارش بی سابقه بارون کل کشور رو زیر سیل میبره و اگر جنگ هنوز در خرمشهر و آبادان تموم نشده، دلیل ساده‌ای داره: مملکت داری نکردند. باز هم مصرف نوشیدنی الکلی تقلبی و دستساز غیر استاندارد در ایران چندین قربانی گرفت و ده ها نفر رو مسموم کرد و در نوروز امسال به بیمارستان کشوند. 40 ساله یعنی از فردای انقلاب اسلامی در سال 57 تولید و فروش و مصرف نوشیدنی های الکلی در ایران ممنوع شده و مجازات های سنگینی هم برای اون در نظر گرفته شده. هرچند همیشه تهیه و فروش زیرزمینی نوشیدنی های الکلی دستساز یا تقلبی در این 40 سال رونق داشته.
این هنسیه، اینم طریقه رنگ بیسکی. این ویسکوزه بعضی از دره رو اینطوری پلم میکنن، چسبید بهش، نتیجه میگیر نباید به هیچ عنوان روش میدین. سوپاپ قلابیه نباید کلن تو مشروب از سوپاپا باشه به هیچ عنوان. اینا طریقه کنم کردنش.
اما مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح طلب و شناخته شده در ایران، بعد از انتشار این خبر یعنی مسمومیت عده‌ای از مردم به خاطر نوشیدن نوشیدنی‌های الکلی، در توییترش نوشت دولت مردان کی میخوان قبول کنن راهبرد اونها درباره مشروبات الکلی اشتباه و شکست خورده است؟ آیا نخستین وظیفه هر حکومت حفظ جان و سلامت شهروندان نیست؟ این توییت آقای تاجزاده موافقان و مخالفانی داشت و گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی هم این نظر آقای تاجزاده رو نقد کردن. برای نمونه یک حساب کاربری به نام دارک سید در نقد این توییت آقای تاجزاده توییت کرد: این نظام کدوم حرکتش یا کارش به نفع مردم بوده که حالا چنین انتظاری داشته باشی؟ امید اما که ظاهرا مخالف مصرف نوشیدنی الکلی و مدافع ممنوعیت اون در ایران، در توییتر خودش نوشت دسترسی آسون به نوشیدنی غیر سالم و حرام از مرگبار بودن اون کم نمی‌کنه. مهرداد ربانی نظر متفاوتی داشت و توییت کرد با مطرح کردن قضیه مشروبات الکلی و برخی موارد مشابه دیگه، دور کردن اذهان از مدیریت حسن روحانی در سیلاب‌های اخیر در دستور کار برخی قرار گرفته. سارا دماوندان درباره نگاه غالب بین کاربران به موضوع مسمومیت با نوشیدنی‌های الکلی بیشتر برای ما توضیح میده.
مهمترین عاملی که میتونه در این حادثه تلخ نقش داشته باشه بحث ممنوعیت استفاده از مشروبات الکلی در ایرانه. در یک ماه اخیر 10 نفر کشته شدند و بیش از 280 نفر مسمومیت پیدا کردند به دلیل مصرف مشروبات تقلبی. وقتی که ازشون سوال میشه تنها دلیلش این رو عنوان میکنن که مشروبات الکلی در ایران اصلش بسیار گران تهیه میشه، در نتیجه ما سعی میکنیم که از مشروبات دستساز استفاده کنیم.
یازده فروردین ماه برنامه فوتبال برتر با اجرای محمد حسین میساقی به جای برنامه 90 با اجرای عادل فردوسی پور به روی آنتن رفت. محمد حسین میساقی در این برنامه گفت که جای عادل فردوسی پور خالیه.
و در آخر من فکر می‌کنم جای آقای عادل فردوسی پور هم خالیه.
آره واقعا قبول دارم کاملا. هم تو دربی برای عادل آرزوی موفقیت و سلامتی می‌کنم که به خودم چه هر چیزی که دارم تو این کارم قطعا از عادل و هر چیزی که یاد گرفتم از عادل دارم. ان شاء الله که سال فوق‌العاده‌ای بشه 98 براشون، ان شاء الله زود زودم ببینیمش.
بعد از حذف تدریجی عادل فردوسی پور از اجرای برنامه 90، اون هم به دلیل اونچه اختلاف نظر با مدیر جوان شبکه 3 عنوان شده، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با اعتراض به این اتفاق محمد حسین میساقی که خودش از همکاران برنامه 90 بود رو به نوعی متهم کردن که سعی کرده جای عادل فردوسی پور رو بگیره. از طرفی برخی کاربران هم با دفاع از محمد حسین میساقی نوشتند که سرنوشت حرفه‌ای استعدادهای جوانی مثل میساقی نباید به بودن یا نبودن عادل فردوسی پور گره بخوره. کاربری به نام حجت در اینستاگرام خودش نوشت چه راحت 90 رو از مردم گرفتن، دوشنبه بدون 90 و توهم یک شنبه با 90 میساقی. یک حساب کاربری به نام موسیک هم توییت کرد چرا حتما باید برای اینکه از فردوسی پور دفاع کنید میساقی رو بکوبید. راما محمدی در فیسبوک خودش هم مقایسه‌ای کرد بین جایگزینی اولین برنامه ساز برنامه ورزش و مردم مجید وارث با بهرام شفیع در دهه 60 و حذف عادل فردوسی پور و برنامه 90 و نوشت یک تفاوت بزرگ و عمده این ماجرا با دهه 60 وجود شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های ارتباطی مردمی که علیه فروغی مدیر شبکه 3 و میثاقی و شرایط رو برای اونها سخت کرده. یک حساب کاربری به نام آرامش هم توییت کرد فردوسی پور 20 سال مجری بود و معروف شد، حالا وقت رفتنه، هر اومدنی رفتنی داره. مهدی قدیمی هم در توییترش نوشت الان اگه فردوسی پور برگرده و باز تحت مدیریت همین فروغی مدیر شبکه 3 برنامه‌شو ادامه بده، میشه پیروزی افکار عمومی یا توافق کردن با همون مدیری که میثاقی هم باهاش توافق کرد. سعید پیرمحمودی روزنامه‌نگار ورزشی درباره حذف برنامه 90 و به حاشیه رونده شدن تدریجی عادل فردوسی پور بیشتر توضیح داده.
بعد از پروسه حذف عادل فردوسی پور روند انتخاب جانشین ایشون شروع شد، اما تمامی گزینه‌ها به درستی ریسک مقابله با جایگاه اجتماعی فردوسی پور رو نپذیرفتن و این موضوع عملاً دست مدیران شبکه برای پر کردن کنداکتور رو بست، تا اینکه شاگرد خلف فردوسی پور به این دعوت لبیک گفت. برنامه فوتبال برتر در اولین اجراش نشون داد که دنبال روی همون سبک برنامه 90 هست، اما در حقیقت فرسنگ ها با این برنامه فاصله داره. فوتبال برتر به لحاظ ساختاری ضعیف و به لحاظ مخاطب با کمبود مواجه هست، درست مثل سایر برنامه های ورزشی سیما. اون تفکری که میخواد فوتبال برتر رو جایگزین 90 بکنه خیلی شبیه به همون تفکریه که در ابتدای فیلترینگ تلگرام قصد داشت پیام‌رسان‌های داخلی رو جایگزین این شبکه اجتماعی بکنه، اما با شکست مواجه شد و این شکست همون سرنوشتیه که به نظر من در انتظار برنامه فوتبال برتر و شخص محمد حسین میثاقی هستش که این روزها دوستان سابقش در برنامه 90 به اون مارک خیانت میچسبونن و از واژه‌هایی به نام نمک خوردن و نمکدان شکستن براش استفاده میکنن.
این هفته هم همراه مهتاب وحیدی راد نگاهی میکنیم به بازتاب برخی موضوعات انتخاب شده هفته در معدود روزنامه‌هایی که در این نوروز منتشر شدن یا نسخه‌های الکترونیک اونها در دسترس مخاطبان قرار گرفت. مهتاب، این هفته هم همونطوری که دیگه قطعا میدونی سیل روی در واقع خشن خودش رو نشون داد به مردم خیلی از شهرهای ایران، خیلی از شهرهای لرستان در واقع زیر آب رفت و دار و ندار مردم هم درگیر شد با سیل و تبعات اون. روزنامه ها چه نگاهی کردند به این ماجرا؟
بنیامین، من از روزنامه ایران شروع میکنم که در شماره روز 11 فروردین ماه خودش بیشتر مطالبش رو به سیل اختصاص داد و سعی کرد که یک تصویری ارائه بده از اون چه که داره در ایران میگذره. این روزنامه با تیتر سیل مسافر نوار غربی ایران تلاش کرده یک سری مطالب منتشر بکنه از وضعیت آب گرفتگی در شهرها و روستاها، نحوه امداد رسانی، قطعی اینترنت و برق و بقیه مسائلی که الان مردم اونجا باهاش دست به گریبان هستن. اما خب این روزنامه روز 11 فروردین منتشر شده. این رو باید اشاره کنم که دو سه روز قبل از بحران اخیر در استان لرستان و مناطق دیگه بوده، بنابراین طبیعتاً به اون وضعیت نتونسته اشاره
کنه. یعنی ماجرای پل دختر و برخی شهرهای دیگه
به خاطر اینکه دو سه روز گذشته تعطیل رسمی بوده در ایران و روزنامه‌ها منتشر نشدن. اما روزنامه ایران مثلا در اون مطلبی که داره درباره نحوه امدادرسانی گفته که در برخی از مناطق مثل آقلا که هنوز در محاصره آب هست، امدادرسانی بیشتر از طریق، یعنی با استفاده از تانک و نفربر و بولدوزر و قایق و اینا داره انجام میشه و گاهی هم از طریق هوایی بسته های غذایی و بهداشتی رو میرسونن به دست سیل زده.
خیلی از مردم هم من دیدم به صورت داوطلب، به خصوص بعضی چهره‌هایی که حالا شناخته شده تر هستند در فضای مجازی و در شبکه‌های اجتماعی مثل محمد نوریزاد یا یک روحانی که خیلی فعال هست، رفتن به این مناطق. روزنامه‌ها به اینم پوششه.
آره دقیقاً، اتفاقا روزنامه ایران همون روحانی رو که میگی کمیل نظافتی که مثلا اینکه یکی از چهره‌های آشنا در شبکه‌های اجتماعی، اون به استان گلستان رفته، مشاهداتش رو گفته و روزنامه ایران به اونها اشاره کرده. از جمله اینکه این روحانی جوان گفته که حیوانات زیادی بر اثر سیل کشته شدن، جونشون رو از دست دادن و لاشه اونها در آب افتاده، آب آلوده است، ممکن هست که باعث شیوع بیماری‌های عفونی بشه. بعد یه نکته‌ای رام دیدم اشاره کرده کمیل نظافتی که خب کمتر شاید بهش توجه بشه، گفته که انسان‌ها در این شرایط قدرت تکلم دارن، میتونن کمک بخوان، اما حیوانات نه، و گفته که اونها منتظر دست مهربانی هستن که نجاتشون بده، حتی الان کسی نیست که مثلا بهشون غذا بده چون تو این شرایط غذا گیرشون نمیاد و سعی کرده توجه ها رو جلب کنه.
بله، یه سری از گونه‌های جانوری ایران هم که خب خیلی آسیب پذیر بودن یا حتی در معرض خطر انقراض بودن هم متاسفانه درگیر شدن با این سیل. بله. و آسیب دیدن. خب دیگه روزنامه دیگه هم نگاه کرده توی
من دیدم تحصیلات. روزنامه فرهیختگان که وابسته است به دانشگاه آزاد یه مطلبی داره، البته تیتر درشتش جهاد دانشگاه بود، بیشتر سعی کرده دقیقاً بیشتر سعی کرده که به کمک‌هایی که دانشگاه آزاد کرده به سیل زده‌ها بپردازه، مثلا از اسکان صدها نفر در سمنان و شیراز گفته که دانشگاه آزاد اونها رو اسکان داده، یا تهیه و توزیع وعده‌های غذایی در استان گلستان. اما یه موضوعی رو که شاید تو هم دیدی که خیلی مورد انتقاد قرار گرفته بود در روزهای گذشته، چون میدونیم که خب تعطیلات رسمی بوده، روزنامه‌های زیادی منتشر نشدن. درست. مردم، کاربرا خیلی انتقاد کردن از فیلترینگ در این شرایط و گفتن خب شبکه‌های اجتماعی میتونسته نقش خیلی خوبی داشته باشه در اطلاع رسانی و از دولت خواسته بودن که فیلترینگ رو برداره این روزا، به خاطر اینکه به هر حال به گفته این دست از کاربرا این در این قضیه جون آدم‌ها در خطر هست. اما خب به هر حال این موضوع تو روزنامه‌ها هم بازتابی نداشت.
خب از اینکه بگذریم، ماجرای گرانی اقلام خوراکی به خصوص سیب زمینی و پیاز هم تو این ایام نوروز خیلی جدی بود. توی نوروزی که سپری کردیم روزنامه‌ها اصلا نگاهی کردن به این قیمت.
بله.
پیاز و این داستان.
روزنامه شهروند با تیتر چه شد که پیاز اشک همه رو در آورد به این موضوع پرداخته و خب دلایل افراد مختلف رو بیان کرده. مثلا گفته برخی از مسئولان اتحادیه‌های بخش خصوصی گفتن که قاچاق پیاز عامل گرونی اون هست، اما بعد گفته که رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این موضوع رو رد کرده و اصلا گفته قاچاقی در کار نبوده. از سوی دیگه گفته برخی از مدیران وزارت کشاورزی گفتن به علت این بارندگی‌های اخیر محصولات نرسیده به بازار، به خاطر همین سیب زمینی و پیاز انقدر گرون شده. و بعد در ادامه نقل قولی آورده از علی مؤیدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که اون اصلا بحث قاچاق رو کلن رد کرده، گفته که این یه ادعای عجیب و غریبه، چون وقتی که این محصول به طور رسمی صادر میشه چه دلیلی برای قاچاقش هست. اما اگه از همه اینا بگذاریم، کار برای شبکه‌های اجتماعی دیدیم که دولت و مسئولان رو به هر حال مقصر میدونن و میگن که عامل گرونی پیاز به هر حال هرچه که باشه مسئولان باید رسیدگی بکنن، نظارت بر بازار داشته باشن، یا اگر قاچاقی هست جلوشو بگیرن.
بله، به صادرات اشاره کرده بودن، صادرات بی‌رویه ای که البته ظاهرا گفتن متوقف شد. ممنونم ازت که این هفته هم همراه ما بودی. برخی شهروند خبرنگارها و مخاطبان ما این هفته هم با کمک شبکه‌های اجتماعی فایل‌های تصویری و ویدیوهای خودشون درباره موضوعات مختلف رو با ما و شما به اشتراک گذاشتن. در اینجا ویدیویی می‌بینیم از ابی، خواننده ناماشنا و محبوب ایرانی، که مادر و خواهر مصطفی کریم بیگی از جوانان جانباخته در عاشورای 1388 رو به کنسرت نوروزی ترکیه خودش دعوت کرد و در اونجا به درخواست مریم کریم بیگی تولد آتنا دائمی فعال مدنی رو تبریک گفت. اما یکی از ساکنان پل دختر در ویدیویی که میبینیم برای ما از هجوم سیل به این شهر حکایت میکنه.
الان خیابون هفته تیره ده ساعت 9 صبح تا ساعته که الان 18 هیچ گونه مغازه ساختمون سالم نمانه، همان زیر آن خیابون انقلاب جنوبی تمام منازل ساختمان رو همه زیر آب.
در اینجا هم تصویر ویرانی خانه‌ای رو می‌بینید در پل دختر. اما یک سرباز ارتش در ویدیویی که می‌بینیم روایت می‌کنه که بالای پشت ما بسیاری از خانه‌هایی که در پل دختر بر اثر سیل تخریب شدن آدم بوده، اما فریادرسی نبوده و مردم غرق شدن همدیگر رو به چشم دیدن.
این خونه‌هایی که الان می‌بینید رو پشت اون همه این خونه‌ها آدم بوده. کلی هم خونه همین جایی که من وایسادم بوده. بالاشون هم همه آدم بوده. ولی هیچ هلیکوپتری نبود اینا نجات بده. همه رو هم برده، یعنی با چشم خودشون مردم همدیگر رو دیدن که داشته آب میبرده، ولی کار نمیتونستن بکنن، فقط نگاه میکردن. الان این خونه نیستش، آدم ها نیستن، خدا ها میدونه الان رسیدن خوزستان و مردم هیچ کم نمیدونه کی مرده است، کی زنده است، ولی الان دیگه پای هلیکوپتره آب هم میبینه دیگه. این آبی که الان میبینه انقدر ترسناکه، دیروز 50 برابر بوده. دست رو ببینید، این طرف قرار بوده جلو آب بگیره، کسی نیست الان خودش رو بگیره. فقط باید اسم یه شهر آقلا باشه، حتما باید شیراز باشیم. گناهمون یه کسیش بلدختره.
در پایان هم تصاویری میبینیم از ملاقات کابینی و نوروزی نسرین ستوده، فعال حقوق بشر زندانی و فرزندانش در زندان اوین. شما هم میتونید ویدیوهای موضوعات دلخواهتون رو برای ما به نشانی @فردگرام بفرستید با این توضیح که بهتر این ویدیوها افقی باشن. از شما ممنونم که امروز هم همراه من و فردگرام بودید. در اینجا ویدیوی اشک نوروز رو میبینید، کاری از بنیاد آینه که در قالب جشنواره صدای غربت و با توجه به حال و هوای این روزهای ایران و سیل سراسری با صدای سارای، حامد و امید و با حضور داریوش خواننده ناماشنای ایرانی تهیه و منتشر شد. روز و لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم.
بمان میهن داغ دارم، بمان.
قدم بوسی تو لانه پیرانایم، جلوه صبح چه سنگین نفس آید که بهار، آن خزانیست که با باد پریشانایم، آن خزانیست که با باد پریشانایم.
من سوخته بسیار و من از پوچی دست
بگیه ام گوهرشی
که به دوان
آیم، کاف کن کرده همین که
سلام به بخش خبری 7:30 بامداد، خوش اومدید. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود با مروری بر آخرین خبرها. در ادامه خواهید شنید و دید. مایک پومپئو میگوید رهبران جمهوری اسلامی ایران از ترورها در اروپا خبر دارند. جدال لفظی وزرای خارجه ایران و آمریکا بر سر کمک به سیل زدگان. ظریف میگوید آمریکا مانع واریز شدن کمک ها به حساب های هلال احمر شده و پومپئو میگوید آمریکا آماده کمک از طریق هلال احمر است و سوء مدیریت حکومت ایران باعث فاجعه شده. نیروهای جنرال هفتر حمله برای تصرف پایتخت لیبی را آغاز کردند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید رهبران جمهوری اسلامی ایران از جمله حسن روحانی از ترورهایی که در اروپا انجام میشود اطلاع دارند و اجازه میدهند که چنین اتفاقی بیفتد. آقای پومپئو در یک نشست خبری در حاشیه همایش ناتو در واشنگتن در پاسخ به پرسش بخش فارسی صدای آمریکا از ادامه کارزار ایران برای سوء قصد و ترور در اروپا خبر داد. کشورهای اروپایی جمهوری اسلامی ایران را به بمبگذاری و سوء قصد به مخالفان در اروپا متهم می‌کنند. مایک پومپئو همچنین با اعلام اینکه تهدیدهای جمهوری اسلامی زیاده است، گفت آمریکا از جمهوری اسلامی می‌خواهد که رفتاری عادی مانند دیگر کشورها داشته باشد. به گفته آقای پومپئو، واشنگتن با متحدانش در جهت بی‌اثر کردن تهدیدهای ایران همکاری می‌کنند و از طریق تحریم‌ها در پی محدود کردن منابع مالی ایران است. آقای پومپئو در نشست ناتو نیز گفته بود ناتو بعد از خطر کمونیسم حالا باید برای خطرهای ناشی از روسیه، چین و جمهوری اسلامی ایران آماده باشد. حکومت ایران اتهام‌های تروریستی علیه خود را رد می‌کند. و اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در بیانیه‌ای که در توییتر منتشر شده اظهارات مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا درباره کمک به سیل‌زدگان ایرانی را غیر حرفه‌ای، مداخله‌گرانه و عوام فریبانه خواند. آقای ظریف با متهم کردن مقام‌های آمریکا به اعمال به گفته او تروریسم اقتصادی علیه ملت ایران گفته است مقام‌های آمریکا مانع واریز شدن کمک‌های مالی ایرانیان خارج از کشور به حساب‌های هلال احمر ایران برای کمک به سیل زدگان شدند. پیشتر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته بود آمریکا آماده است تا از طریق صلیب سرخ جهانی و جوامع هلال احمر به سیل زدگان در ایران کمک رسانی کند. به گفته آقای پومپئو این نهادها می توانند کمک های نقدی را به هلال احمر ایران منتقل کنند. آقای پومپئو در بیانیه خود حکومت ایران را به سوء مدیریت در شرایط اضطراری متهم کرده و گفته بود در سیل اخیر حکومت ایران نهادهای خارج از کشور را مقصر اعلام کرده، در حالی که به گفته او سوء مدیریت خودشان باعث فاجعه شده است. اما در لیبی جنرال خلیفه حفتر، یکی از فرماندهان قدرتمند نیروهای مسلح این کشور، روز پنجشنبه در یک پیام صوتی دستور حمله برای تصرف ترابلس پایتخت را صادر کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم الى جيشنا المرابط على تخوم طرابلس في كافه المحاور.
به نام خداوند و خطاب به واحدهای ارتش در تمام محورهای ترابلس، امروز با کمک خداوند راه موفقیت آمیزمان را کامل می‌کنیم و همانطور که وعده داده بودیم به تقاضای هموطنانمان در ترابلس پاسخ می‌دهیم. صبرمان به پایان رسیده است.
لیبی همکنون دو دولت دارد و جنرال هفتر که از دولت مستقر در بنغازی حمایت میکند تلاش میکند دولت موسوم به وفاق ملی را که در ترابلس مستقر است سرنگون کند. گزارش ها حاکیست درگیری های شدید در جنوب ترابلس شروع شده و نیروهای جنرال هفتر دو شهر در نزدیکی پایتخت را تصرف کردند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد و نیز آمریکا، فرانسه، انگلیس و ایتالیا خواستار توقف تنش ها شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از 3 دیپلمات در مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی که نخواستند نامشان فاش شود از بازرسی از انبار تورقزآباد در نزدیکی تهران خبر داده است. پیش از این بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ادعا کرده بود که ایران انباری مخفی برای نگهداری مواد رادیواکتیو در این محل دارد.
In the Shorabad district of Tehran,
یک مقام ایرانی در گفتگو با رویترز این بازرسی را تایید کرده است. قرار است گزارش رسمی این بازرسی خرداد ماه منتشر شود. مقام‌های اسرائیلی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به انتشار این گزارش واکنشی نشان ندادند. روز چهارشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار ادامه راستی آزمایی فعالیت ایران شده بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه بمانید و اگر که برنامه فرداگرام رو ندیدید، فرصت این هست که یک بار دیگه این برنامه رو ببینید. کاری از همکارم بنیامین صدر.
سلام، بنیامین صدر هستم. در فرداگرام این هفته همراه شما هشتگ‌های انتخاب شده و موضوعات پررنگ شبکه‌های اجتماعی رو مرور می‌کنیم. غم سیل و انتقاد کاربران از تعلل مسئولان در امداد رسانی به پل دختر و شهرهای آب گرفته دیگر.
بچه سلام، اینا شامپاین اورینتال برند اسپانیایی، من ایست خیلی باحال میخوام بهتونشون بدم.
مرگ با نوشیدنی الکلی تقلبی در ایران، کاربران درباره ممنوعیت مصرف مشروب الکلی و پیامدهای آن چه گفتند؟
همه چی که بعد دیگه یه جدید رفت فقط بالا.
آره دیگه
فوتبال برتر با میساقی جای 90 فردوسی پور را گرفت. سفارایی موافقان و مخالفان در شبکه‌های اجتماعی. در ادامه این فرداگرام ابی و یاد آتنا دائمی، زندانی سیاسی. این هفته هم مثل هفته پیش سیل سراسری مهمترین موضوع شبکه‌های اجتماعی بود، با این تفاوت که این بار پل دختر و معمولان جای آقلا رو گرفت و سیل دار و ندار ساکنان این مناطق رو با خودش برد و خانه و کاشانه مردم رو ویرانه کرد.
این وضعیت خونشونه، یعنی در اصلا باز نمیشه.
آره در باز نمیشه. این زود فازش میشه.
هنوز هیچ کدوم از مسئولین و مدیران شهرستان استان نیومدن برآورد کنن وضعیت مردم رو، ببینن مردم چی میخوان، حتی از مواد غذایی، آب، نور.
اینجا هیچ کمکی نشده،
هیچ گونه کمکی ساعت نشده.
سیل که تقریبا از ابتدای سال نو از شمال ایران آغاز شد، 400 شهر و روستای ایران رو دست کم در نوردیده و جان ده ها تن از شهروندان رو گرفته. اما در تعلل و بی‌برنامگی نهادهای مسئول، مردم مناطق محروم و در خطر خودشون کار امدادرسانی رو انجام دادن. درباره همیاری مردم، مهناز اجتهادیان در صفحه فیسبوک خودش نوشت: سیل نشون داد که مردم خودشون باید به فکر خودشون باشن و نظام فاسد به تعبیر این کاربر در فکر مردم نیست. کاربری به نام طاهری نیا هم در اینستاگرام خودش با انتشار تصویری از ویرانی‌های سیل نوشت: زیرساخت‌های نامطمئن، ساخت و سازهای غیرفنی، ضعف جدی تجهیزات راه رو برای سیل فراهم کرد تا مردم داغدار و بی‌خانمان بشن. هانی افتخاری هم توییت کرد: دلیلی که خیلی از مردم با همه هشدارها حاضر به ترک خونه هاشون نیستن، بی اطلاعی از خطرات سیل نبود و نیست، بلکه ترس از دست دادن زندگی و چیزهایی که سالها براش زحمت کشیدن. فرض کن داراییت یک شب بر آب بره و کسی پناهت نباشه. احسان هم در توییترش نوشت: سیل میزنه به خونه و زندگی و جون آدم‌ها، با این وام‌هایی که میدن چی میشه خرید؟ اون هم مردم محروم معمولان و پل دختر و درود و جاهای محروم دیگه ایران. ساسان آقایی اما در حساب توییترش نوشت: اگه با یک آتش سوزی ساده پلاسکو میریزه، اگر ویرانی یک زلزله تا دو سال بعد بر سر مردم آواره، اگر بارش بی سابقه بارون کل کشور رو زیر سیل میبره و اگر جنگ هنوز در خرمشهر و آبادان تموم نشده، دلیل ساده ای داره: مملکت داری نکردند. باز هم مصرف نوشیدنی الکلی تقلبی یا دستساز غیر استاندارد در ایران چندین قربانی گرفت و ده ها نفر رو مسموم کرد و در نوروز امسال به بیمارستان کشوند. 40 ساله، یعنی از فردای انقلاب اسلامی در سال 57، تولید و فروش و مصرف نوشیدنی‌های الکلی در ایران ممنوع شده و مجازات‌های سنگینی هم برای اون در نظر گرفته شده. هرچند همیشه تهیه و فروش زیرزمینی نوشیدنی‌های الکلی دستساز یا تقلبی در این 40 سال رونق داشته.
این هنسیه، اینم طبقه رنگ بیسکی. این ویسکوزه بعضی از دره رو اینطوری پلن میکنن، چسبید بهش، نتیجه بگیر نباید به هیچ عنوان روش بده. این سوپاپ قلابیه نباید کلن تو مشروب از سوپاپا باشه به هیچ عنوان. این هم طریقه کنم کرده باشه.
اما مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح طلب و شناخته شده در ایران، بعد از انتشار این خبر، یعنی مسمومیت عده‌ای از مردم به خاطر نوشیدن نوشیدنی‌های الکلی، در توییترش نوشت دولت مردان کی میخوان قبول کنن راهبرد اونها درباره مشروبات الکلی اشتباه و شکست خورده است؟ آیا نخستین وظیفه هر حکومت حفظ جان و سلامت شهروندان نیست؟ این توییت آقای تاجزاده موافقان و مخالفانی داشت و گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی هم این نظر آقای تاجزاده رو نقد کردن. برای نمونه یک حساب کاربری به نام دارک سید در نقد این توییت آقای تاجزاده توییت کرد: این نظام کدوم حرکتش یا کارش به نفع مردم بوده که حالا چنین انتظاری داشته باشی؟ امیدم ما که ظاهراً مخالف مصرف نوشیدنی الکلی و مدافع ممنوعیت اون در ایرانه، در توییتر خودش نوشت دسترسی آسون به نوشیدنی غیر سالم و حرام از مرگبار بودن اون کم نمی کنه. مهرداد ربانی نظر متفاوتی داشت و توییت کرد با مطرح کردن قضیه مشروبات الکلی و برخی موارد مشابه دیگه، دور کردن اذهان از مدیریت حسن روحانی در سیلاب‌های اخیر در دستور کار برخی قرار گرفته. سارا دماوندان درباره نگاه غالب بین کاربران به موضوع مسمومیت با نوشیدنی‌های الکلی بیشتر برای ما توضیح میده.
مهمترین عاملی که میتونه در این حادثه تلخ نقش داشته باشه بحث ممنوعیت استفاده از مشروبات الکلی در ایرانه. در یک ماه اخیر 10 نفر کشته شدند و بیش از 280 نفر مسمومیت پیدا کردند به دلیل مصرف مشروبات تقلبی. وقتی که ازشون سوال میشه، تنها دلیلش این رو عنوان میکنن که مشروبات الکلی در ایران اصلش بسیار گران تهیه میشه، در نتیجه ما سعی میکنیم که از مشروبات دستساز استفاده کنیم.
یازده فروردین ماه برنامه فوتبال برتر با اجرای محمد حسین میساقی به جای برنامه 90 با اجرای عادل فردوسی پور به روی آنتن رفت. محمد حسین میساقی در این برنامه گفت که جای عادل فردوسی پور خالیه.
در آخر من فهم کنم جای آقای عادل فردوسی پور هم خالیه.
آره واقعا قبول دارم کاملا. هم تو دربی برای عادل آرزوی موفقیت و سلامتی میکنم که به خودم هرچی که دارم توی کارم قطعا از عادل و هرچی که یاد گرفتم از عادل دارم. انشالله که سال فوق‌العاده‌ای بشه 90ش براشون. انشالله زود زودم ببینیمش.
بعد از حذف تدریجی عادل فردوسی پور از اجرای برنامه 90، اون هم به دلیل اونچه اختلاف نظر با مدیر جوان شبکه 3 عنوان شده، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با اعتراض به این اتفاق محمد حسین میساقی که خودش از همکاران برنامه 90 بود رو به نوعی متهم کردن که سعی کرده جای عادل فردوسی پور رو بگیره. از طرفی برخی کاربران هم با دفاع از محمد حسین میساقی نوشتند که سرنوشت حرفه‌ای استعدادهای جوانی مثل میساقی نباید به بودن یا نبودن عادل فردوسی پور گره بخوره. کاربری به نام حجت در اینستاگرام خودش نوشت چه راحت 90 رو از مردم گرفتن، دوشنبه بدون 90 و توهم یک شنبه با 90 میساقی. یک حساب کاربری به نام موسک هم توییت کرد چرا حتما باید برای اینکه از فردوسی پور دفاع کنید میساقی رو بکوبید. راما محمدی در فیسبوک خودش اما مقایسه کرد بین جایگزینی اولین برنامه ساز برنامه ورزش و مردم مجید وارث با بهرام شفیع در دهه 60 و حذف عادل فردوسی پور و برنامه 90 و نوشت یک تفاوت بزرگ و عمده این ماجرا با دهه 60 وجود شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های ارتباطی مردمیه که علیه فروغی مدیر شبکه 3 و میثاقیه و شرایط رو برای اونها سخت کرده. یک حساب کاربری به نام آرامش هم توییت کرد فردوسی پور 20 سال مجری بود و معروف شد. حالا وقت رفتنه. هر اومدنی رفتنی داره. مهدی قدیمی هم در توییترش نوشت الان اگه فردوسی پور برگرده و باز تحت مدیریت همین فروغی مدیر شبکه 3 برنامه‌شو ادامه بده میشه پیروزی افکار عمومی یا توافق کردن با همون مدیری که میثاقی هم باهاش توافق کرد. سعید پیرمحمودی روزنامه‌نگار ورزشی درباره حذف برنامه 90 و به حاشیه رونده شدن تدریجی عادل فردوسی پور بیشتر توضیح داد.
بعد از پروسه حذف عادل فردوسی پور روند انتخاب جانشین ایشون شروع شد، اما تمامی گزینه‌ها به درستی ریسک مقابله با جایگاه اجتماعی فردوسی پور رو نپذیرفتن و این موضوع عملاً دست مدیران شبکه برای پر کردن کنداکتور رو بست تا اینکه شاگرد خلف فردوسی پور به این دعوت لبیک گفت. برنامه فوتبال برتر در اولین اجراش نشون داد که دنبال روی همون سبک برنامه 90 هست، اما در حقیقت فرسنگ‌ها با این برنامه فاصله داره. فوتبال برتر به لحاظ ساختاری ضعیف و به لحاظ مخاطب با کمبود مواجه هست، درست مثل سایر برنامه‌های ورزشی سیما. اون تفکری که میخواد فوتبال برتر رو جایگزین 90 بکنه خیلی شبیه به همون تفکریه که در ابتدای فیلترینگ تلگرام قصد داشت پیام‌رسان‌های داخلی رو جایگزین این شبکه اجتماعی بکنه، اما با شکست مواجه شد و این شکست همون سرنوشتیه که به نظر من در انتظار برنامه فوتبال برتر و شخص محمد حسین میثاقی هستش که این روزها دوستان سابقش در برنامه 90 به اون مارک خیانت میچسبونن و از واژه‌هایی به نام نمک خوردن و نمکدان شکستن براش استفاده میکنن.
این هفته هم همراه مهتاب وحیدی راد نگاهی میکنیم به بازتاب برخی موضوعات انتخاب شده هفته در معدود روزنامه‌هایی که در این نوروز منتشر شدن یا نسخه‌های الکترونیک اونها در دسترس مخاطبان قرار گرفت. مهتاب، این هفته هم همونطوری که دیگه قطعا میدونی سیل روی در واقع خشن خودش رو نشون داد به مردم خیلی از شهرهای ایران، خیلی از شهرهای لرستان در واقع زیر آب رفت و دار و ندار مردم هم درگیر شد با سیل و تبعات اون. روزنامه‌ها چه نگاهی کردن به این ماجرا؟
بنیامین، من از روزنامه ایران شروع می‌کنم که در شماره روز 11 فروردین ماه خودش بیشتر مطالبش رو به سیل اختصاص داد و سعی کرد که یک تصویری ارائه بده از اون چه که داره در ایران می‌گذره. این روزنامه با تیتر سیل مسافر نوار غربی ایران تلاش کرده یک سری مطالب منتشر بکنه از وضعیت آب گرفتگی در شهرها و روستاها، نحوه امدادرسانی، قطعی اینترنت و برق و بقیه مسائلی که الان مردم اونجا باهاش دست به گریبان هستن. اما خب این روزنامه روز 11 فروردین منتشر شده. این رو باید اشاره کنم که دو سه روز قبل از بحران اخیر در استان لرستان و مناطق دیگه بوده، بنابراین طبیعتاً به اون وضعیت نتونسته اشاره
کنه. یعنی ماجرای پل دختر و برخی شهرهای دیگه
به خاطر که دو سه روز گذشته تعطیل رسمی بوده در ایران و روزنامه‌ها منتشر نشدن. اما روزنامه ایران مثلا در اون مطلبی که داره درباره نحوه امدادرسانی گفته که در برخی از مناطق مثل آقلا که هنوز در محاصره آب هست، امدادرسانی بیشتر از طریق، یعنی با استفاده از تانک و نفربر و بولدوزر و قایق و اینا داره انجام میشه و گاهی هم از طریق هوایی بسته‌های غذایی و بهداشتی رو میرسونه به دست سیل زده.
خیلی از مردم هم من دیدم به صورت داوطلب، به خصوص بعضی چهرهایی که حالا شناخته شده تر هستن در فضای مجازی و در شبکه‌های اجتماعی مثل محمد نوریزاد یا یک روحانی که خیلی فعال هست، رفتن به این مناطق. روزنامه‌ها به اینم پوشش.
آره دقیقاً، اتفاقا روزنامه ایران همون روحانی رو که میگی کمیل نظافتی که مثلا اینکه یکی از چهره‌های آشنا در شبکه‌های اجتماعی، اون به استان گلستان رفته، مشاهداتش رو گفته و روزنامه ایران به اونها اشاره کرده. از جمله اینکه این روحانی جوان گفته که حیوانات زیادی بر اثر سیل کشته شدن، جونشون رو از دست دادن و لاشه اونها در آب افتاده، آب آلوده است، ممکن هست که باعث شیوع بیماری‌های عفونی بشه. بعد یه نکته ای هم دیدم اشاره کرده کمیل نظافتی که خب کمتر شاید بهش توجه بشه، گفته که انسان‌ها در این شرایط قدرت تکلم دارن، میتونن کمک بخوان، اما حیوانات نه، و گفته که اونها منتظر دست مهربانی هستن که نجاتشون بده، حتی الان کسی نیست که مثلا بهشون غذا بده چون تو این شرایط غذا گیرشون نمیاد و سعی کرده توجه ها رو جلب کنه.
بله، یه سری از گونه‌های جانوری ایران هم که خب خیلی آسیب پذیر بودن یا حتی در معرض خطر انقراض بودن هم متاسفانه درگیر شدن با این سیل و آسیب دیدن. خب دیگه روزنامه دیگه هم نگاه کرده توی
من دیدم روزنامه فرهیختگان که وابسته است به دانشگاه آزاد یه مطلبی داره، البته تیتر درشتش جهاد دانشگاه بود، بیشتر سعی کرده که به کمک‌هایی که دانشگاه آزاد کرده به سیل زده ها بپردازه، مثلا از اسکان صدها نفر در سمنان و شیراز گفته که دانشگاه آزاد اون را اسکان داده، یا تهیه و توزیع وعده‌های غذایی در استان گلستان. اما یه موضوعی رو که شاید تو هم دیدی که خیلی مورد انتقاد قرار گرفته بود در روزهای گذشته، چون میدونیم که خب تعطیلات رسمی بوده، روزنامه‌های زیادی منتشر نشدن، مردم کاربرا خیلی انتقاد کردن از فیلترینگ در این شرایط و گفتن خب شبکه‌های اجتماعی میتونسته نقش خیلی خوبی داشته باشه در اطلاع رسانی و از دولت خواسته بودن که فیلترینگ رو برداره این روزا، به خاطر اینکه به هر حال به گفته این دست از کاربرا این در این قضیه جون آدم‌ها در خطر هست. اما خب به هر حال این موضوع تو روزنامه‌ها هم بازتابی نداشت.
خب از اینکه بگذریم، ماجرای گرانی اقلام خوراکی به خصوص سیب زمینی و پیاز هم تو این ایام نوروز خیلی جدی بود. تو این نوروزی که سپری کردیم، روزنامه‌ها اصلا نگاهی کردن به این قیمت پیاز و این داستان؟
روزنامه شهروند با تیتر چه شد که پیاز اشک همه رو در آورد به این موضوع پرداخته و خب دلایل افراد مختلف رو بیان کرده. مثلا گفته برخی از مسئولان اتحادیه‌های بخش خصوصی گفتن که قاچاق پیاز عامل گرونی اون هست، اما بعد گفته که رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این موضوع رو رد کرده و اصلا گفته قاچاقی در کار نبوده. از سوی دیگه گفته برخی از مدیران وزارت کشاورزی گفتن به علت این بارندگی های اخیر محصولات نرسیده به بازار، به خاطر همین سیب زمینی و پیاز انقدر گرون شده. و بعد در ادامه نقل قولی آورده از علی مؤیدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که اون اصلا بحث قاچاق رو کلن رد کرده، گفته که این یه ادعای عجیب و غریبه، چون وقتی که این محصول به طور رسمی صادر میشه چه دلیلی برای قاچاقش هست. اما اگه از همه اینا بگذاریم، کاربرای شبکه‌های اجتماعی دیدیم که دولت و مسئولان رو به هر حال مقصر میدونن و میگن که عامل گرونی پیاز به هر حال هرچه که باشه مسئولان باید رسیدگی بکنن، نظارت بر بازار داشته باشن یا اگر قاچاقی هست جلوشو بگیرن.
بله، به صادرات اشاره کرده بودن، صادرات بی رویه‌ای که البته ظاهرا گفتن متوقف شد. ممنونم ازت که این هفته هم همراه ما بودی. برخی شهروند خبرنگارها و مخاطبان ما این هفته هم با کمک شبکه‌های اجتماعی فایل‌های تصویری و ویدیوهای خودشون درباره موضوعات مختلف رو با ما و شما به اشتراک گذاشتن. در اینجا ویدیویی می‌بینیم از ابی، خواننده ناماشنا و محبوب ایرانی، که مادر و خواهر مصطفی کریم بیگی از جوانان جانباخته در عاشورای 1388 رو به کنسرت نوروزی ترکیه خودش دعوت کرد و در اونجا به درخواست مریم کریم بیگی تولد آتنا دائمی فعال مدنی رو تبریک گفت. اما یکی از ساکنان پل دختر در ویدیویی که میبینیم برای ما از هجوم سیل به این شهر حکایت میکنه.
الان خیابون هفته تیره به ساعت 9 صبح تا ساعته که الان 18 هیچ گونه مغازه ساختمون سالم نمانه، همان زیر آب خیابون انقلاب جنوبی تمام منازل ساختمان ها همه زیر آب.
در اینجا هم تصویر ویرانی خانه‌ای رو می‌بینید در پل دختر. اما یک سرباز ارتش در ویدیویی که می‌بینیم روایت می‌کنه که بالای پشت ما بسیاری از خانه‌هایی که در پل دختر بر اثر سیل تخریب شدن آدم بوده، اما فریادرسی نبوده و مردم غرق شدن همدیگر رو به چشم دیدن.
این خونه‌هایی که الان می‌بینید رو پشت اون همه این خونه‌ها آدم بوده. کلی هم خونه همین جایی که من وایسادم بوده. بالاشون هم همه آدم بوده، ولی هیچ هلیکوپتری نبود اینا نجات بده. همه رو هم برده، یعنی با چشم خودشون مردم همدیگر رو دیدن که داشته آب می‌برده، ولی کار نمیتونستن بکنن، فقط نگاه میکردن. الان این خونه نیستش، آدم ها نیستن، خدا میدونه الان رسیدن خوزستان و مردم هیچ کم نمیدونه کی مرده است، کی زنده است، ولی الان دیگه پر هلیکوپتره. آب هم میبینه دیگه، این آبی که الان میبینه انقدر ترسناکه، دیروز 50 برابر بوده. درست ببینید، این طرف قرار بوده جلو آب بگیره، کسی نیست الان خودش رو بگیره. فقط باید اسم یه شهر آقلا باشه، حتما باید شیراز باشیم. گناهمون یکی اسمش پلدختره.
در پایان هم تصاویری میبینیم از ملاقات کابینی و نوروزی نسرین ستوده، فعال حقوق بشر زندانی و فرزندانش در زندان اوین. شما هم میتونید ویدیوهای موضوعات دلخواهتون رو برای ما به نشانی @فردگرام بفرستید، با این توضیح که بهتر این ویدیوها افقی باشن. از شما ممنونم که امروز هم همراه من و فردگرام بودید. در اینجا ویدیوی اشک نوروز رو میبینید، کاری از بنیاد آینه که در قالب جشنواره صدای قربت و با توجه به حال و هوای این روزهای ایران و سیل سراسری با صدای سارای، حامد و امید و با حضور داریوش خواننده ناماشنای ایرانی تهیه و منتشر شد. روز و لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم.
بمان میهن داغ دارم، بمان.
قدم بوسی تو لاله پیرانایم، جلوه صبح چه سنگین نفس آید که بهار آن خزانیست که با باد پریشانایم، آن خزانیست که با باد پریشانایم.
من سو
سینا رو من از پوچی دست بگیرم تا هرشتی که به دانای